بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلویزیون عراق صحنه هایی از اعدام صدام حسین را نشان داد. انفجار بمب در کوفه 34 کشته بر جا گذاشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد سایت های اینترنتی در ایران باید خود را ثبت نام الکترونیکی کنند. با سلام، به مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 9 دی ماه 1385 و 30 دسامبر 2006 میلادی است و من نازی عظیما میزبان شما هستم. 100 سال پیش در چنین روزی قانون اساسی ایران به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید و حکومت مشروطه سلطنتی در ایران تأسیس شد. 84 سال پیش در چنین روزی نام روسیه رسماً توسط ولادیمیر لنین به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شد. و 34 سال پیش در چنین روزی آمریکا بمباران سنگین شمال ویتنام را متوقف کرد. و سحرگاه امروز صدام حسین رهبر برکنار شده عراق به حکم دادگاه اعدام شد. واقعی که عمده‌ترین بخش‌های مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا به آن اختصاص دارد که پس از شنیدن تازه‌ترین خبرها از حمید فاطمی به آنها خواهیم پرداخت. آقای فاطمی، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر خانم عظیما. خبرها رو با درود به شنوندگان عزیز با خبری از عراق آغاز می‌کنیم. صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق دقایقی پیش از ساعت 6 صبح امروز در یکی از مراکز سابق استخبارات نظامی عراق در کاظمیه واقع در شمال بغداد به دار آویخته شد. ساعتی پس از اعدام صدام حسین تلویزیون عراق صحنه‌هایی از اعدام او را نشان داد. این فیلم صدام حسین را در حالی که چند مرد نقابدار او را به روی سکوی اعدام می‌بردند تا لحظه انداختن طناب دار به گردنش نشان می‌داد. حکم اعدام صدام حسین جمعه شب به امضای نوری‌المالکی نخست وزیر عراق رسیده بود. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در هنگام اعدام او حضور داشت. علاوه بر صدام حسین، بارزان تکریتی برادر ناتنی او و عواد البندر از مقامات حزب بعث عراق و قاضی سابق نیز به مرگ محکوم شدند. در بغداد اعلام شده است که این دو نفر بعد از عید قربان اعدام خواهند شد. بر اثر انفجار بمبی در یکی از بازارچه‌های کوفه دست کم 34 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. ماموران پلیس عراق میگویند این بازارچه به مناسبت عید قربان پر از جمعیت بود. در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها از روز دوشنبه باید خود را ثبت الکترونیکی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه وزارت ارشاد آمده است کلیه دارندگان پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها از روز دوشنبه 11 دی ماه باید پایگاه‌های خود را ثبت الکترونیکی کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بدون دریافت مجوز از این وزارتخانه حق ندارند از عنوان خبرگزاری استفاده کنند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز اعلام کرد مدیر عامل و دبیر سیاسی ایرانیوز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند و پرونده آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است. میثم زمان آبادی مدیر عامل و محمد زمردیان سردبیر سیاسی سایت اینترنتی ایرانیوز به دنبال انتشار فیلمی در این سایت بازداشت شده بودند. این فیلم در ارتباط با سفر رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی به ترکیه است. گفته می شود این فیلم رحیم مشایی را در مجلسی نشان می دهد که زنان بیحجاب ترک در آن حضور دارند. خانم عظیما،
با سپاس از حمید فاطمی که خبرهای آخرین خبرهای امروز رو به اطلاع ما رساند. اما در مجله شامگاهی امروز چه داریم؟ همچنان که گفته شد مهمترین بخش‌های مجله امروز درباره اعدام صدام حسین است. واکنش‌های شاد و ناشاد به اعدام صدام حسین، اتهام‌ها و اقدامات صدام حسین از نگاه کارشناسان و واکنش شنوندگان رادیو فردا به اعدام صدام حسین. و البته در مجله شامگاهی امروز در پنج دری از رویدادهای فرهنگی هفته خبردار می شویم و از آخرین رویدادهای ورزشی آگاه می شویم. با رادیو فردا همراه باشید. خبر اعدام صدام حسین امروز مردم جهان را غافلگیر و حیرت زده کرد. اما پس از این غافلگیری رهبران جهان واکنش‌های متفاوتی به اعدام رهبر پیشین عراق نشان دادند. برخی از اعدام او ابراز خوشنودی کردند و گفتند که او به سزای جنایاتش رسید. عده‌ای ابراز نگرانی کردند که مبادا مرگ صدام حسین به افزایش خشونت در عراق منجر شود. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به واکنش‌های بین‌المللی در کنار واکنش‌های مردم عراق به مرگ دیکتاتور پیشین این کشور.
اعدام صدام حسین رهبر پیشین عراق واکنش‌های متفاوتی را در پیش داشته است که آمیزه است از ابراز خوشنودی و شادی تا تأسف و ابراز نگرانی از پیامدهای آن. امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یکی از نخستین رهبران جهان بود که به مرگ صدام حسین واکنش نشان داد. آقای بوش در بیانیه‌ای گفت که اعدام او نقطه عطفی برای مردم عراق بود و صدام حسین علی‌رغم ارتکاب جنایات فجیع علیه مردم کشورش به طور عادلانه محاکمه شد. اما رئیس جمهوری آمریکا گفت که اجرای عدالت در مورد صدام حسین به خشونت‌ها در عراق پایان نخواهد داد. تنها چند ساعت پس از انتشار بیانیه رئیس جمهوری آمریکا انفجار بمبی در کوفه باعث کشته شدن بیش از 30 نفر شد. متحدان آمریکا از جمله استرالیا و بریتانیا نیز واکنش‌های مشابهی داشتند. در لندن مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که صدام حسین به سزای اعمالش رسید، اما وی افزود که بریتانیا در عراق و در هیچ جای دیگری از مجازات اعدام حمایت نمی‌کند. در سیدنی هم نخست وزیر استرالیا جان هاوارد گفت که صدام حسین محاکمه عادلانه داشت و بر اساس قوانین عراق با او برخورد شد.
The real significance is that this man has been given a proper trial and he's been dealt with in accordance with the law of Iraq.
حکم اعدام صدام حسین که به جنایات علیه بشریت محکوم شده بود حدود 4 روز پیش مورد تایید قرار گرفت. بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر گفتند که محاکمه او دچار کاستی‌های بسیاری بوده است. ریچارد دیکر از مقامات سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که تاریخ به تندی درباره محاکمه و اعدام صدام حسین قضاوت خواهد کرد. ایران امروز از اعدام صدام حسین استقبال کرد و گفت که اجرای حکم دادگاه موجب خرسندی هزاران تن از خانواده قربانیان در عراق، ایران و کویت شده است. محمد رضا آصفی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت که در مورد اعدام صدام حسین مردم عراق پیروز این قضیه هستند، همچنان که در سقوط او نیز مردم پیروز بودند. در کابل حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان واکنش خونسردتری داشت.
اعدام رئیس جمهور پیشین عراق کار حکومت عراق است. ما برای مردم عراق آرزوی سعادت و خوشحالی و کامیابی داریم و روی مسئله افغانستان تأثیری نداره.
اما بسیاری از کشورها و رهبران محاکمه صدام حسین را محکوم کردند. در لیبی دولت آن کشور 3 روز عزاداری اعلام کرد و واتیکان گفت که اعدام صدام حسین غم‌انگیز بود و ابراز نگرانی کرد که باعث افزایش انتقام‌جویی خواهد شد. اتحادیه اروپا گفت که اعدام صدام حسین و مجازات اعدام را محکوم می‌کند. در عراق بسیاری از مردم مرگ صدام حسین را جشن گرفتند، از جمله شیعیان در شهر صدر در نزدیکی بغداد. اما بسیاری از سنی‌های عراق از نحوه برخورد با رهبر پیشین عراق ابراز خشم کردند و حال این نگرانی وجود دارد که اعدام او باعث خشم بیشتر اقلیت سنی عراق شود. امروز نوری المالکی نخست وزیر عراق از طرفداران رژیم پیشین عراق خواست تا در روند سیاسی کشور مشارکت کنند. آقای مالکی ابراز امیدواری کرد که اعدام صدام حسین راه را برای آشتی ملی هموار سازد.
واکنش‌های گوناگون به اعدام صدام حسین را در گزارش گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق در حالی سحرگاه امروز به دار آویخته شد که تنها به یک جرم او، یعنی کشتار شیعیان روستای دوجل در سال 1982 در دادگاه رسیدگی شده بود. فرین عاصمی درباره اتهام‌های دیگر صدام حسین و تأثیر اعدام او بر آینده عراق با عادل درویش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار ساکن لندن، گفتگو کرده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند مقامات عراقی پرونده کشتار شیعیان در روستای دوجیل را فرصتی مناسب برای محاکمه سریع صدام حسین می دانند که راه گریزی برای صدام حسین باقی نگذاشت. عادل درویش تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار ساکن لندن می گوید مجموعی از عوامل موجب رسیدگی به پرونده دوجیل قبل از هر اتهامی شد.
من نگرانی خاصی در این باره ندارم، اما در حقیقت این مسئله یکی از سوالاتی است که افرادی مثل من و کارشناسان و تحلیلگران میپرسند. شاید به خاطر اینکه پیدا کردن اسناد و مدارک و شواهد حادثه کشتار دوجیل ساده بوده، یا شاید به خاطر اینکه بخش اصلی دولت عراق را شیعیان تشکیل میدهند، و شاید به خاطر اینکه دستگاه قضایی میخواست پس از این همه سال که شیعیان در عراق مورد ظلم قرار گرفتند از آنها حمایت کند. پاسخ این سوال ترکیبی از این عوامل است.
از عادل درویش تحلیلگر مسائل خاورمیانه میپرسم آیا حکم اعدام برای صدام حسین عادلانه بود؟
من اصلاً با این حکم موافق نیستم و فکر میکنم حکم اعدام صدام حسین نوعی انتقامگیری بود. انتقام گیری بوده، نه عدالت. اگر این دادگاه را با دادگاه‌های زمان صدام حسین مقایسه کنید، مطمئناً خیلی بهتر از آن دادگاه‌ها بود. اگر این دادگاه را با دادگاه‌های دیگر منطقه مقایسه کنید، خیلی غیر عادی نبود. اما اگر دادگاه صدام حسین را با دادگاه‌های بریتانیا یا کشورهای دیگر اروپا مقایسه کنید، استاندارد نبود و خیلی از نکاتی را که یک دادگاه باید داشته باشد، نداشت. مهمترین مسئله در یک دادگاه قاضی عادل و هیئت منصفه است.
عادل درویش تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید دادگاه صدام حسین با اتفاقات زیاد و غیر طبیعی همراه بود.
در طول برگزاری این دادگاه اتفاقات زیادی افتاد. مثلا قاضی دادگاه عوض شد، وکلای مدافع کشته یا روبوده شدند و ما هیچ مدرک مستندی در این دادگاه ندیدیم. شاهدان حادثه از اینکه در مقابل دادگاه حاضر شوند میترسیدند و این مسائل تنها در عراق اتفاق میافتند.
برخی تحلیلگران معتقدند اعدام صدام حسین احتمالاً موجب بروز خشونت‌های بیشتر مذهبی و قومی در عراق خواهد شد. عادل درویش روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن میگوید صدام حسین نقش عمده‌ای در درگیری‌های قومی و مذهبی عراق نداشته است.
People exaggerated Saddam's role in the insurgency. I think Saddam's role
مردم معتقدند صدام در درگیری‌های عراق نقش داشته است. من فکر می‌کنم صدام در درگیری‌های قومی و قبیله‌ای در عراق نقش عمده‌ای نداشته است. عاملان این درگیری‌ها ترکیبی از تروریست‌های گروه القاعده، برخی از عناصر جنایتکار، برخی گروه‌های بین‌المللی و تعداد کمی از مردم است که با رژیم کنونی عراق موافق نیستند. پس تأثیر صدام بر این درگیری‌ها زیاد نیست.
عادل درویش تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار حوزه خاورمیانه در روزنامه ایندیپندنت برای مدت 10 سال در سال 1972 با صدام حسین ملاقات کرد. او نویسنده کتاب تاریخچه مخفی جنگ صدام در سال 1990 است. عادل درویش همکنون با تعدادی از روزنامه‌های بریتانیا همکاری می‌کند.
عادل درویش با فرین عاصمی درباره دادگاه صدام حسین و اتهام‌های دیگر او و تأثیر اعدام او بر آینده عراق گفتگو می‌کرد. یکی از اقدامات صدام حسین حمله او به ایران و جنگی 8 ساله میان ایران و عراق بود که تأثیرها و عواقب گوناگونی بر سرنوشت هر دو کشور گذاشت. دکتر هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و نویسنده و وزیر پیشین آموزش عالی و رئیس دانشگاه تهران در دوران پیش از انقلاب، در مصاحبه با رادیو فردا به این مسئله پرداخته است. در گزارشی از آرش البرزی.
آیا شما فکر میکنین حمله عراق به ایران در سال 1980 باعث استقرار سیستم سیاسی جمهوری اسلامی شد؟
100%. اصولا همه حمله های خارجی در مواقع انقلاب رژیم های انقلابی رو تثبیت میکنه. اگر عراقی ها به ایران با تشویق دنیای غرب و با تشویق امریکا حمله نمیکردند، عراقی ها به ایران در 1980 مسلما مشکلات داخلی روزافزون و نارضایی فزاینده ای که در اون موقع در ایران وجود داشت خیلی سریع به فروپاشی رژیم فعلی ایران منتهی میشد. جنگ باعث شد که ایرانی ها در مقابل یک خطر خارجی متحد بشن و همین اتحاد باعث شد که رژیم خواه‌ناخواه خودش رو مستقر و مستحکم بکنه و متاسفانه بعضی از جناح‌های به اصطلاح اپوزیسیون مقیم خارج هم روابطی با عراق داشتند که این روابط فاش شد و فاش شدن این روابط به سلب حیثیت اونها کمک کرد.
آقای دکتر، آیا فکر می‌کنید خصومت صدام حسین با ایران بیشتر جنبه ژئوپلیتیک داشت و مسئله قومی هم نقشی داشت؟
مسلماً هر دو عامل مؤثر بود، ولی از 1975 به بعد صدام حسین که به قدرت احترام می‌گذاشت، بعد از عقد قرارداد الجزیره با ایران 100% مایل بود که ایران رو ناراحت نکنه و با ایران مسئله‌ای نداشته باشه، برای اینکه از قدرت ایران و از ارتش ایران بیم داشت. و در اون 4-5 سال بعد از قرارداد مسلما هیچ مسئله‌ای بین ایران و عراق وجود نداشت. بعداً غربی‌ها تشویق کردند صدام حسین رو به اینکه به ایران حمله بکنه، به این خاطر که بعد از یک سال و نیم پس از انقلاب اسلامی کم کم شوروی‌ها کنترل به اصطلاح رژیم ایران اون موقع رو به دست گرفتند و صدام حسین فکر می‌کرد که چون ارتش ایران خیلی تضعیف شده به دست انقلاب اسلامی، خواهد توانست که به راحتی ایران رو از در بیاره. منتها دو اشتباه بزرگ کرده بود. نخست اینکه ارتشی که باقی مونده بود هنوز کافی بود برای اینکه جلوی حمله صدام حسین رو بگیره، و اشتباه دومش این بود که نمیدونست ایرانی ها از هر قوم و از هر زبان و از هر مذهبی باشند، قبل از هر چیز ایرانی هستند و وطن پرست هستند و یک حمله خارجی رو قبول نمی کنند و تحمل نمی کنند. اما مسلما صدام حسین به خوزستان ایران چشم داشت و فکر میکرد که به آسانی خواهد توانست خوزستان رو و جزایر تنگه هرمز رو یه جوری تحت تسلط عراق در بیاره.
آیا دادگاه صدام حسین عادلانه بود؟
خیر، عادلانه نبود، به این خاطر که اصول و موازین بین المللی و حقوقی قابل قبول در هر کشوری و در هر شرایطی در این دادگاه رعایت نشد. کاری نداریم که صدام حسین مجرم بود یا مجرم نبود، ولی این یک دادگاهی بود که با نظر قوای اشغالی عراق اداره شد. شهودی که میبایستی به نفع صدام حسین، میتوانستن به نفع صدام حسین شهادت بدن، اجازه نیافتند که بیان به دادگاه. 2 یا 3 تن از وکلاش کشته شدند و در نهایت امر در تاریخ این امر به نفع صدام تمام خواهد شد، به خاطر اینکه از او که استحقاق این مقام و این مرتبه نداره احتمالاً یک قربانی کشور عراق در راه مقاومت در مقابل امریکایی‌ها و انگلیس‌ها خواهد ساخت.
جنگ ایران و عراق و اعدام صدام، در گفتگوی دکتر هوشنگ نهاوندی با آرش البرزی. و اکنون نظر شما شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
صدای شما.
خبر اعدام صدام خبر مسرت بخش برای همه مردم ایران. به نظر من صدام رو باید به خاطر شهید کردن هزاران هزار جوان ایرانی اعدام می‌کردن، نه به خاطر جنایت در یه روستا.
با سلام، من از تهران زنگ می‌زنم. امیدوارم با اعدام صدام حسین درس عبرتی برای دیکتاتورهای جهان بشه و از این اعدام ناخوشایند درس بگیرن و با مردم اینطور رفتار نکنن.
با سلام، ما نمیدونیم این آقای صدام حسین بوده یا نه، شاید هم یه نفر دیگر رو به جای صدام حسین اعدام کرده باشن. خدافظ از شیراز.
صدام حقش بوده اعدام شه، اون جنایت های زیادی انجام داده. حسین هستم از ضربات بم.
اینجا اساساً چه کسایی صدام رو تبدیل به یه خونخوار جنایتکار میکنن اهمیت داره. ملت بی اراده‌ای که تمام بار زندگی خودشون رو دوش رهبراشون میندازن، از اونها یه بت میسازن. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
درود بر شما. عنوان یه ایرانی که شبای تهران دیدم که موشکای صدام میومد، با این حال وقتی نگاهش میکردم تو دادگاه، عنوان یه پیرمرد خودش دفاع میکرد، بهتر بود امریکا یه اعمال نفوذ میکرد و در حسرت دوست داشتم که اعدامش فعلا نمیکردن، چون کلا کلمه اعدام و مرگ چیز جالبی نیست.
سلام عرض کردم. در رابطه با اعدام صدام من فقط یک بیت شعر میگم. دام تأدیب است دام روزگار، هر که شد صیاد میگردد شکار. خداحافظ از شاهنشاه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مسئله اتمی ایران همچنان مهمترین مسئله ایران است. پس از تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل، برنامه‌های اتمی ایران تهران و
ملل علیه برنامه‌های اتمی تهران واکنش‌های داخلی به این مصوبه همچنان ادامه دارد. مهمترین واکنش داخلی به این قطعنامه طرح مجلس برای محدود کردن روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در ادامه رایزنی‌ها بر سر این طرح، روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان نیز تجدید همکاری با آژانس را بر اساس منافع ملی دانست. نیوشا بقراطی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جمهوری اسلامی به گفته او امتیازی فراتر از آنچه در اساسنامه آژانس آمده نمی‌خواهد، گفت شورای مطبوعش، شورای نگهبان، مصوبه اخیر نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و آن را تایید کرد. وی با غیر منطقی خواندن ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گفت این مصوبه به دولت اجازه می‌دهد بر اساس به گفته او منافع ملی گام بردارد. به این ترتیب و با تایید شورای نگهبان، دیگر مانعی بر سر اجرای طرح دو فوریتی الزام دولت به تجدید نظر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود ندارد. تصویب طرح اخیر مجلس در حالی صورت می‌پذیرد که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در کنفرانس مشترکی با همتای افغانش احتمال خروج ایران از NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرده بود. اگرچه هنوز تعریف دقیقی از تجدید نظر با آژانس ارائه نشده، اما مطرح شدن این مسئله واکنش کشورهای غربی را به دنبال داشته و ایران را از منزوی کردن بیش از پیش خود به گفته آنها برحذر داشته است. جامعه جهانی با در نظر گرفتن یک مهلت دو ماهه دیگر برای ایران، خواهان همکاری هرچه بیشتر تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گردن نهادن بر خواستهای شورای امنیت شده. قطعنامه 1737 شورای امنیت شامل محدودیت‌های تجاری برای خرید و ورود مواد و تکنولوژی حساس هسته‌ای و موشکی به ایران شده و تأکید کرده که حساب‌های ارزی برخی افراد و شرکت‌های فعال در این زمینه‌ها نیز باید مسدود شود. این قطعنامه به دنبال نگرانی غرب از احتمال تلاش تهران برای دستیابی به اسلحه اتمی تصویب شد. تهران چنین اتهامی را رد می‌کند.
موافقت شورای نگهبان با تجدید همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیوشا بقراطی. اکنون به پنج دری می رویم که در آنجا کیانوش فرید با ما از رویدادهای فرهنگی هفته‌ای که گذشت می گوید.
پنج دری. پنج دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران و خالق فیلم‌های ماندگاری چون گاو، آقای هالو، پوزچی و هامون، هفته پیش در پی پخش نسخه سانسور شده فیلم هامون در چارچوب برنامه تلویزیونی سینمای ماورا، نامه اعتراض‌آمیزی را خطاب به عزت‌الله زرقامی، رئیس صدا و سیما منتشر کرد. آقای مهرجویی در این نامه نوشته است صحنه‌های بسیاری از این فیلم حذف شده است که با هیچ گونه معیار اخلاقی، دینی و زیباشناختی مطابقت ندارد. به گفته آقای مهرجویی، جوهر اصلی این فیلم که همان رابطه عشق و دین یا عشق و ایمان است، کلاً سانسور شده است. از جمله صحنه‌های حذف شده این فیلم میتوان به صحنه‌های تعلیم نماز به هامون در بچگی توسط مادرش، صحنه گذاشتن گردنبند حضرت علی در کف دست هامون، تمام حرف‌های مربوط به ابراهیم دوست هامون، صحنه دیدار هامون با مادر بزرگش در خانه قدیمی و صحنه‌های عزاداری و سینه‌زنی در خانه قدیمی هامون اشاره کرد. آقای مهرجویی که در نامه خود بر ضرورت نظارت بر نظارت تاکید کرده، اظهار امیدواری کرده است که مسئولان صدا و سیما بتوانند برای این هرج و مرج نظارتی، این بی‌منطقی و غرض‌ورزی‌های مفرط فرهنگی که بر آثار به خصوص نمایشی ایران حاکم است، راه حل درستی پیدا کنند. فیلم هامون که 18 سال پیش ساخته شد، زندگی یک زن و شوهر روشنفکر را به تصویر می‌کشد که در همان سال‌ها در نظرسنجی‌های مختلف به عنوان فیلم محبوب تماشاگران انتخاب شد.
پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنه، من جنایت کردم. حالا هم باید نفقه‌شو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمی‌تونم چرا بدم؟ نمی‌تونم. این سهم منه، حق منه، عشق منه. من نمی‌دونم.
فیلم هامون همچنان یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران است. مانی حقیقی کارگردان نیز به تازگی ساخت فیلم مستندی را درباره فیلم هامون آغاز کرده است. مانی حقیقی درباره علت ساخت فیلم مستندی درباره هامون گفته است: بالاخره همه ما یک روز باید تکلیفمان را با هامون روشن کنیم و بفهمیم چرا این فیلم یه چیزی پر از درد و رمز و راز و عشق است. شب بهرام بیضایی یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سینما و نمایش ایران نیز هفته پیش به مناسبت 68مین سال تولدش سه‌شنبه با حضور بسیاری از هنرمندان سرشناس در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این شب مجده شمسایی، بابک احمدی، مهدی هاشمی، محمود دولت‌آبادی، علی دهباشی، آیدین آقداشلو و بهروز غریب‌پور از بهرام بیضایی، هنرمندی که بیش از 5 دهه در حوزه ادبیات نمایشی، تئاتر و سینما تاثیرگذار بوده است، سخن گفتند و او را ستایش کردند. بهرام بیضایی متولد سال 1317، یکی از پرکارترین و تاثیرگذارترین هنرمندان ایرانی شناخته شده است. بزرگداشت ویرجینیا وولف، نویسنده نامدار انگلیسی، هفته پیش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این شب مهدی قبرایی، ناهید طباطبایی، لیلا صمدی، پگاه احمدی، علی دهباشی و دکتر صالح حسینی درباره این نویسنده و آثارش سخن گفتند. ویرجینیا وولف در اواخر قرن 19 بعد از نویسندگان دوران ویکتوریا همزمان با آغاز جنبش فمینیستی نوشتن را آغاز کرد. و اما هفته پیش علاوه بر شب بهرام بیضایی و ویرجینیا وولف، شب ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز نامدار اتریشی نیز به مناسبت 250مین سالگرد تولد او در چارچوب شبهای بخارا به همت علی دهباشی، نویسنده محقق و سردبیر مجله بخارا برگزار شد. ولفگانگ آمادئوس موتسارت در 27 ژانویه 1756 در اتریش به دنیا آمد و خیلی زود در کودکی توسط پدرش با موسیقی آشنا شد. از این آهنگساز نابغه که در 13 سالگی توانست رهبر بزرگترین ارکسترهای اتریش بشود، بیش از 600 اثر باقی مانده است که بیشتر آنها به خاطر تنوع و ساختارشان جزو شاهکارهای موسیقی دنیا محسوب می شوند.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
از خبرهای فرهنگی هفته از کیانوش فرید که در پنج دری آن را می شنیدیم، به دنیای ورزش می رویم تا آخرین خبرهای فوتبال را از فریبرز غریب بشنویم.
دنیای ورزش.
امروز شنبه در لیگ برتر فوتبال ایران دو دیدار موبقه از روز گذشته برگزار شد. دو بازی پاس با زوباهن و ابو مسلم با ملوان از هفته 14 که دیروز به علت شرایط نامناسب جوی لغو شد، امروز در تهران و مشهد انجام شد. در تهران و در ورزشگاه دستگردی شهرک اکباتان تیم پاس در حالی که با یک گل از حریف اصفهانی خود زوباهن پیش بود، در ثانیه‌های آخر بازی گل مساوی را دریافت کرد تا با همایون شاهرخی سرمربی جدید خود همچنان روی نوار بدشانسی باقی بماند. در مشهد هم تیم ابو مسلم خراسان در یک بازی پرگل با نتیجه 3-2 تیم ملوان بندر انزلی را با شکست بدرقه کرد. فردا یک شنبه سه دیدار باقی مانده از 14مین هفته در برنامه است که در مهمترین مسابقه که به نوشته مطبوعات ورزشی ایران فینال زودرس لیگ برتر است، سایپا تیم علی دایی که پرچم صدرنشینی را در دست دارد در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف آبی‌های پایتخت یعنی استقلال خواهد رفت. در دو بازی دیگر فردا پیکان با مس کرمان و سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان دیدار خواهند کرد. در انگلیس امروز 10 مسابقه از هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در برنامه است که در بازی‌های مهم منچستر یونایتد با ریدینگ، چلسی با فولهام، تاتنهام با لیورپول، بولتون با پورتسموس، اورتون با نیوکاسل، وستهام با منچستر سیتی از دقایقی پیش به مساف یکدیگر رفتند و در آخرین دیدار امشب از ساعت دیگر آرسنال در زمین شفیلد یونایتد به دیدار این تیم خواهد رفت. رقابت‌های لیگ برتر جزیره روز اول ژانویه سال 2007 میلادی یعنی پس فردا دوشنبه با برگزاری 8 مسابقه از هفته 22 پیگیری خواهد شد. مطبوعات کشور چین روز گذشته از انتقال زنگ ژی، کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور، به تیم چارلتون آتلتیک انگلیس خبر دادند. روزنامه تیتان اسپورت در این مورد نوشته کاپیتان 26 ساله تیم ملی چین که در باشگاه شاندون عضویت دارد به زودی پیراهن تیم چارلتون را بر تن خواهد کرد. تیم ملی فوتبال چین در گروه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران است. مالزی و ازبکستان دیگر تیم‌های گروه سوم هستند.
به خلاصه چند خبر در اینجا توجه کنید. امروز تلویزیون عراق صحنه‌ای از اعدام صدام حسین را نشان داد و انفجار بمب در کوفه 34 کشته برجا گذاشت. زائران حج هم امروز عید قربان را برگزار می کنند و در اینجا به پایان مجله خبری شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 بخش بعدی خبری را از رادیو فردا می